ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 21 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد، مجله‌ای که 30 دقیقه خواهد بود و در صف نخست همکارانم. آزادی اسدی اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها رو.
متشکرم از شما ده جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. مراسم 15مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر با 1 دقیقه سکوت در محل برج‌های دولو نیویورک برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ساعت 8:46 صبح به وقت محلی زمان دقیق اصابت اولین هواپیما به برج‌های دولو مراسم را با 1 دقیقه سکوت در کاخ سفید آغاز کرد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه مجله شبانگاهی ما باشید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پس از گرم‌وزدگی مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر را در نیویورک ترک کرده بود میگوید حالش مساعد شده است. به گزارش آسوشیتد پرس خانم کلینتون که بعد از حضور 90 دقیقه‌ای در مراسم محل را ترک کرده و به آپارتمان دخترش در منهتن رفته بود، پس از استراحت بیرون رفته و اعلام کرده حالش خوب شده است. کارزار انتخاباتی خانم کلینتون اطلاعات بیشتری را در مورد شرایط جسمی او منتشر نکرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد نهایی بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق تا چند هفته دیگر در پکن امضا می شود. آقای صالحی که در برنامه شبکه 2 صدا و سیما شرکت کرده بود با تاکید بر طولانی و پیچیده بودن مذاکرات با چین و آمریکا گفته است بحث های مربوط به تنظیم قرارداد نهایی انجام شده است. به گفته آقای صالحی شرکت بزرگی متشکل از 800 تا 900 مهندس برای پیگیری بازطراحی عراق تشکیل شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داده او از خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده است. روز یکشنبه سومین جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک تشکیل شد. سعید مرتضوی در دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل عمد و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده بود. این پرونده به درخواست عبدالحسین روح الامینی شاکی و پدر یکی از کشته شدگان کهریزک به دادگاه عالی و سپس به دادگاه تجدید نظر رفته است. در جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری 88 عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 نفر آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی شیوع طاعون حیوانی را در پارک پردیسان بجنور تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده اسخر متحرک شمار حیوانات تلف شده بر اثر این بیماری را 40 رأس آهو و گوزن اعلام کرده است. در این برنامه در این زمینه بیشتر خواهید شنید. نیروی انتظامی گفته است دستگیر شدگانی که در نمایشگاهی از کشفیات پلیس در شیراز با چشمان بسته در پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند، همگی مجرم بودند. نیروی انتظامی در بیانیه خود با اشاره به دستگیری 275 نفر در اجرای طرح امنیت اجتماعی در شیراز گفته است در بین بازداشت شده‌ها عده‌ای از سارقان مسلح، قاچاقچی مواد مخدر و کسانی که او ارازل و اوباش خوانده حضور داشتند. هفته گذشته در بخش از نمایشگاه مکشوفات کلانتری‌های شیراز گروهی از مردان بازداشت شده با چشم‌بند سفید به نمایش گذاشته شده بودند. بر روی این حصار فلزی اطراف آنها عبارت اتباع بیگانه نوشته شده بود. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگوید تقاضای درمان اعتیاد در افراد زیر 18 سال افزایش یافته است. محسن روشنپژوه به خبرگزاری ایلنا گفته است سازمان بهزیستی در حال گسترش الگوی درمان اعتیاد کودکان است و سال گذشته این الگو را به صورت نمونه در زاهدان پیاده کرده است. این مقام مسئول سازمان بهزیستی در توضیح چگونگی این الگو که قرار است امسال توسعه پیدا کند گفته است این الگو زیر پوشش یک تیم درمانی با حضور پزشک، روانشناس و مددکار با روش علمی اجرا خواهد شد. چندی پیش مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از راه اندازی مراکز درمان اعتیاد نوجوانان در برخی از استانهای به گفته او پرخطر کشور خبر داد. اخیرا مدیر کل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفته بود بر اساس آمار رسمی 1,200,000 نفر در ایران معتاد هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز 11 سپتامبر 15 سالگرد حملات تروریستی به برج‌های دوقلو و وزارت دفاع آمریکا است. دو گزارش در این ارتباط داریم.
واقعا یک نقطه عطفی در تاریخ آمریکا نسبت به خطر امنیتی برای این مملکت این بی‌سابقه بود. بنابراین یک تحول عجیبی در رویه آمریکا رو ایجاد کرد.
علی اکبر صالحی میگوید که آنچه بدعهدی روسیه در ارتباط با ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر است، بی‌انصافی است.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه کنید، می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه.
از اختتامیه جشنواره ونیز و برندگان آن نیز خواهیم شنید. همه اینها و کمی بیشتر در همین مجله. همچنان همیشه همراه ما باشید. پانزده سال پیش در روز 11 سپتامبر دو هواپیمای مسافربری که القاعده رو بوده بود به برج‌های دوقلوی نیویورک و هواپیمای دیگری به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اصابت کردند و سبب مرگ عده زیادی شدند. در این واقعه حدود 3000 نفر در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، به شما سلام می‌کنیم و در این درباره 15 سالگرد 11 سپتامبر و حملات تروریستی در اون از شما بشنویم.
با درود بر شما خانم رامی، در 15 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر مراسم یادبود و بزرگداشت قربانیان این رویداد بر گوشه و کنار ایالات متحده و به ویژه در نیویورک و ایالت ویرجینیا در بیرون از کاخ پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برگزار شد و باراک اوباما رئیس جمهوری و سایر شخصیت‌های عالی مقام دولتی در آن شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی ضمن ادای احترام به قربانیان 11 سپتامبر بار دیگر تأکید کرد که گروه‌های افراطی هرگز قادر نخواهند بود این کشور را به زانو درآورند. او از آمریکاییان خواست تا ساختار اجتماعی ایالات متحده را که در برگیرنده باورمندان گوناگون با پیشینه‌های گوناگون است حفظ کنند. او این تنوع اجتماعی را عامل قدرت آمریکا عنوان کرد. سخنان آقای اوباما در واقع آخرین سخنان او به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در سالگرد رویداد 11 سپتامبر بود که با مبارزات انتخاباتی برای تعیین جانشین او همزمان شده و تحلیلگران رسانه‌ها می‌گویند که رأی دهندگان آمریکایی در چنین سالی کاندیدایی را برخواهند گزید که برای تأمین امنیت کشور شایسته‌تر باشد. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه گفته که مهاجرت مسلمانان را به آمریکا موقتاً متوقف خواهد کرد، ولی در همان حال سختگیری بیشتری نسبت به شهروندان کشورهایی که دولت‌هاشون پشتیبان تروریسم هستند اعمال خواهد کرد. آقای اوباما و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی آمریکا می‌گویند که این روش مورد نظر آمریکا نیست. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه هم به هر حال امروز در مراسم 15 سالگرد رویداد 11 سپتامبر در نیویورک شرکت کردند و به گزارش تلویزیون‌ها و خبرگزاری‌ها خانم کلینتون به خاطر گرمازدگی محل مراسم را پس از 1.5 ساعت ترک کرد و چند ساعت بعد بار دیگر به میان مردم آمد و با خبرنگاران به گفتگوهای دوستانه پرداخت. در مراسم پنتاگون در نزدیکی واشنگتن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم سخنانی ایراد کرد و ضمن اشاره به میزان وحشیگری عاملان فاجعه گفت که از سال 2001 میلادی تا کنون میلیون ها مرد و زن جوان آمریکایی داوطلب شرکت در پاسخ به آن حمله ها و دفاع از مدنیت در سرزمین خودشون شدند. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که هر کس به آمریکا و آمریکاییان آسیبی بزند با قدرت کوبنده ما روبرو خواهد شد. همچنان که عدالت درباره اسامه بن لادن رهبر القاعده سرانجام 10 سال پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر اجرا شد. اشتون کارتر تروریست ها رو نیروهای تاریکی نامید و گفت که حتی امروز در شرایط مقابله با چنین نیروهایی ایالات متحده مسیر روشنی و روشنایی را برای یک زندگی بهتر هموار می‌کند. امروز در نشنال مال واشنگتن برخی از آمریکاییان و بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر هم بر پای دیوار یادبود قربانیان این حادثه پرچم‌های کوچک آمریکا و شاخه‌های گل گذاشتند و نوشته کوتاه با این مضمون جلب نظر می‌کرد که این رویداد جانکاه فراموش نشدنی است. خانم روانشناس.
سپاسگزارم. از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنیدیم. و بریم به سراغ گزارش دوم در همین رابطه. تهاجم 11 سپتامبر سال 2011 زمینه‌ساز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در همان سال و حمله به عراق 2 سال پس از این رویداد بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نیز یک گزارش تحلیلی درباره 11 سپتامبر و 15 سال پس از آن داره.
11 سپتامبر 2011 درست 15 سال پیش در چنین روزی میلیون ها نفر در جهان به طور زنده بر روی صفحه های تلویزیون خود شاهد رویدادی بی سابقه و روباور شدند که در لحظات و حتی ساعات اول درست از آن سر در نمی آوردند. کوبیدن 2 هواپیمای مسافربری به برج‌های 2 قلوی 110 طبقه تجارت جهانی نیویورک، برخورد 1 هواپیمای دیگر به پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و سقوط 1 هواپیمای دیگر به اعلان کار 19 عضو سازمان القاعده شامل 15 طبقه عربستان و 4 مصری و اماراتی و لبنانی در آن روز بود که برج‌های 2 قلو را در کمتر از 2 ساعت پودر کرد، 2996 نفر را به باد فنا داد و بیش از 6000 تن دیگر را مجروح و معلول کرد. منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در نیویورک، یکی از 2 شهر مورد حمله در 11 سپتامبر.
یک حمله که در شهر نیویورک 3000 قربانی میده و واقعا یک نقطه عطفی در تاریخ آمریکا نسبت به خطر امنیتی برای این مملکت، این بی سابقه بود. بنابراین یه تحول عجیبی در روحیه آمریکایی رو ایجاد کرد که اینها آسیب پذیرند. یعنی قبل از اون این حالت آسیب پذیری حتی در دوره جنگ در جامعه آمریکا وجود نداشت. یه حمله به افغانستان که عکس العملی بود به 11 سپتامبر، بیش از 90% آمریکایی‌ها ازش حمایت کردند. و بعد باز اون هم حتی از افکار عمومی کافی نبود و یه عدد خصوصا به صدا محافظه‌کاران نو که اینها با اومدن بوش قدرتی گرفته بودن از استفاده از ابزار نظامی برای تغییر ماهیت رژیم ها در خاورمیانه میکردن، از این موضوع دفاع میکردن و یکی از کشورهایی که در این رابطه بسیار بسیار مؤثر بود اسرائیل بود. صدام حسین میتونست خطری برای اسرائیل باشه به این دلیل که حداقل در تبلیغات خودش دنبال به دست آوردن حداقل توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای هم بود. کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان به جز 2-3 نفر رأی دادن که به عراق حمله بشه و در سنای آمریکا فقط 22 نفر بودن که رأی مخالف دادن. و در همون زمان من فراموش نمی کنم که قبل از حمله به عراق در ماه مارس 2003 سنجش افکار در آمریکا نشون میداد که حدود 83% از مردم از حمله به عراق حمایت میکرد و دلیلش هم این بود که عراق میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه و این میتونست خطری برای آمریکا باشه. و یه دلایل اینکه افکار عمومی هم تو این حد حمایت کرد اینه که گروه ها و عناصری در اینجا بودن، خصوصا محافظه‌کاران نو که میگفتن صدام حسین از حمله 11 سپتامبر حمایت کرده بوده و بعضی از افراد و عناصری که در این حمله شرکت داشتن اینها با دستگاه های اطلاعاتی عراق ارتباطی داشتن، ولی تمام این ادعاها امروز ثابت شده که کوچکترین ارتباطی با واقعیت نداشت. سنجش افراد امروز نزدیک 75% مردم آمریکا میگن که حمله به عراق کار اشتباهی بود. در این انتخاباتی که میبینیم در گذره یک سیاستمدار نیست که در سنا، مجلس نمایندگان یا در رأس ریاست جمهوری از حمله به عراق دفاع بکنه، ولی جنگ عراق نتیجه مستقیم حس انتقام‌جویی و استفاده ایدئولوژیک از حمله 11 سپتامبر بود.
تهاجم 11 سپتامبر تنها آمریکا را تکان نداد. 15 سال پیش این حمله ها جهان را هم متحول کرد و موجب همدلی بسیاری از جهانیان با بازماندگان قربانیان شد. از جمله سبب تجمع شبانه شمع به دستان ایرانی در میدان محسنی تهران. سازمان ملل از حمله آمریکا و متحدانش به طالبان افغانستان حمایت کرد، اما دامنه پشتیبانی کشورهای جهان از حمله دو سال بعد آمریکا به حکومت صدام حسین در عراق به گستردگی حمایت از حمله به طالبان و القاعده در افغانستان نشد. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، شهر دیگر مورد حمله در 11 سپتامبر 2011 و پیامدهای درازمدت این حمله ها برای جهان.
یکی امنیتی شدن جهانه و دیگری زیر سوال رفتن اسلام به عنوان یک دین و مسلمین به عنوان شهروند. در مرحله اول، در موضوع اول که تبعات اون جنگ خاورمیانه، به هم خوردن نظم خاورمیانه، آوارگی و احتمال تجزیه شدن کشورها و حتی تأثیر مثبت روی دیکتاتوری ها بدین معنا که اینها به ثبات خودشون میبالن و اشاره میکنن به بی‌ثباتی سایر کشورها مثل سوریه و عراق و دیگران. در مورد زیر سوال بردن اسلام باید بگیم که دین اسلام قبلا یکی از پرسرعت‌ترین دین‌ها بود، مثلا در حال گسترش در آمریکا، الان به شدت مورد سواله و در آلمان و در جاهای دیگه احساسات بسیار شدید ضد اسلامی بروز کرده و مسلمین به عنوان شهروند مورد سوال قرار گرفتن و شهروندهای مظنون و مشکوک کشورهای غربی هستند.
در آمریکا سالگردهای تهاجم 11 سپتامبر به فرصتی تبدیل شده است برای ابراز حس میهندوستی شهروندان این کشور. امسال در آستانه این روز مجلس نمایندگان آمریکا حق شکایت خانواده قربانیان 11 سپتامبر از عربستان را تصویب کرد، گرچه کاخ سفید از پیش هشدار داده بود این طرح را وتو خواهد کرد. مقام‌های ریاض در 15 سال گذشته هم تهاجم و مهاجمان را محکوم کردند و هم گفتند در این حمله‌ها دست نداشتند. اما حواس اغلب بازماندگان قربانیان به تابعیت 15 تن از مهاجمان است و تابعیت اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده. محل سابق برج‌های سازمان تجارت جهانی نیویورک بامداد یکشنبه شاهد آغاز مراسم 15 سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر با اعلام 1 دقیقه سکوت بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در ساعت 8:46 دقیقه به وقت واشنگتن، لحظه دقیق اصابت اولین هواپیما به یکی از برج‌های دوقلو، مراسم را با 1 دقیقه سکوت در کاخ سفید آغاز کرد.
امروز یکشنبه 15 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در محل برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک برگزار شد. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید آنچه درباره بدعهدی روسیه درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح می‌شود، بی‌انصافی است. آقای صالحی در یک گفتگوی ویژه خبری ضمن حمایت از ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای دیگر توسط روسیه در ایران، از ساخت و طراحی نیروگاه آب سنگین عراق از سوی چین خبر داده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با قراردادهای جدید ایران با روسیه برای ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر، این اقدام را در راستای برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی برای تولید 10% برق کشور از نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان کرد.
بعد از جنگ تحمیلی مجدداً نظام تصمیم گرفت که پروژه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای رو با جدیت دنبال بکنه. اونجا نظام تصمیم گرفت که حتماً در تأمین سوخت مطمئن نیروگاه هم اقدام بکنه که همون چرخه سوخت باشه. 10% از سهم تولید برق قرار بود که برق هسته‌ای باشه.
آقای صالحی مدت ساخت این 2 نیروگاه جدید توسط روسیه در ایران را حدود 10.5 سال اعلام کرد و در واکنش به آنچه که بدعهدی روسیه در ساخت نیروگاه هسته‌ای نخست بوشهر عنوان می شود، آن را بی‌انصافی در قبال روس‌ها توصیف کرد.
این یه مقدار به نظر من بی‌انصافی شده و افکار عمومی دقیقاً مطلع نیست از ما وقع قضیه. خب نیروگاه بوشهر موجود ما وقتی که شروع شد آسیب دید بود به طور جد از جنگ. 15 سال بود که همینجور رها شده بود در اون هوای مرطوبی بوشهر، شرایط بسیار تأسف‌بار و اسفناکی واقعا سایت بوشهر داشت و روس‌ها اگر الان بود شاید وارد نمی‌شدن برای تکمیل نیروگاه بوشهر و اینها تونستن یک نیروگاه که صنعت غربی بوده این رو بیارن با فناوری شرقی همگام کنن، همساز بکنن.
ایران و روسیه شنبه هفته جاری به طور رسمی قرارداد احداث دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر را امضا کردند. به اعتقاد بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، همکاری‌های ایران و روسیه در بوشهر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه کنیم می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه و به نظر میاد که در جهت پیش‌بینی‌های باشه که پاره از مفسران می‌کردند در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
روسیه اعلام کرده است که ساخت این دو نیروگاه جدید در بوشهر را با بالاترین ایمنی انجام خواهد داد. نصرت واحدی کارشناس انرژی اتمی در آلمان اما نسبت به ایمنی مورد اشاره روسیه در ساخت این دو نیروگاه ابراز تردید می‌کند.
در آلمان هر کارخونه‌ای وقتی یک تولیدی رو داره یک علامتی بهش می‌زنن به عنوان توف که از نظر تکنیکی این تمام اون نرم‌های بین‌المللی رو می‌تونه تضمین بکنه. یه همچین مسئله‌ای رو ما در مورد تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی راجع به تولیدات روسی نداریم. اگر هم روس‌ها در بوشهر آمدند و همین انرژی اتمی رو به وجود آوردن که قبلا هم آلمان ها اون رو تقریبا تموم کرده بودن، باز هم با کمک زیمنس آلمان صورت گرفته.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در گفتگوی ویژه خبری خود درباره موضوع فروش آب سنگین ایران گفت که طبق الزام برجام ایران تنها متعهد به در معرض فروش قرار دادن آب سنگین خود است.
الان ما الزامی نداریم. ببینید الزام ما در برجام این است که در معرض فروش قرار بدیم.
رو در معرض فروش.
در معرض فروش. حالا فرض کنید خریدار نیست، خب نباشه.
اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره معنا و دلیل استقرار سیستم موشکی S-300 در اطراف سایت هسته‌ای فردو گفت:
فردو از نظر طبیعیش به اندازه کافی دارای استحکامات قوی هست، ولی از باب رساندن این پیام به طرف مقابل که صیانت از فردو برای ما یه امر مهمی است و اون تأسیسات رو به عنوان یک تأسیسات حیاتی از بعد امنیتی در نظر گرفتیم، لذا نیروهای مسلح غیور ما بالاخره تمام تلاششون رو به کار خواهند گرفت که صیانت لازم رو از فردو داشته باشه.
اوایل شهریور ماه جاری تلویزیون دولتی ایران تصاویری را نشان داد که در آن گفته شد سامانه کامل پدافندی S-300 ساخت روسیه در اطراف تأسیسات اتمی فردو مستقر شده است. سایت فردو از مراکز عمده هسته ایران است که پیش از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی در آنجا اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من میخوام بپرسم از آقای خامنه‌ای چرا کسانی که افکارشون با افکار شما و آقا مشتبه نزدیکه همگی دزد و قاچاقچی و آدم خورن. آیا آدم سالم تو دستای شما میتونه کار کنه؟ فکر نکنم.
در جمهوری اسلامی به نام دولت چیزی وجود نداره. همه کارها رو این آخوندهای میکنن انجام میدن که در نماز جمعه ها هستن از طرف بزرگ رهبر جمهوری اسلامی. حالا این چه کاریه وقتی که یه نفر هست وصف الخطاب بکنه که حکم حکومتی میده که 10 فرمان 16 فرمان 100 فرمان 200 فرمان صادر میکنه؟ خب بابا اینا رو جمع کنید دیگه، رئیس جمهور و مجلس و شورای نگهبان و نمیدونم دستگاه تشخیص مصلحت نظام و ارتش هم، به همه اینا رو جمع کنید، شرم کنید نامردا.
اصل تضاد دلیل بر بطلان. مفتی سعودی گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران مسلمان نیستند. تجربه ما ملت ایران طی این 30 سال گذشته هم نشان می‌دهد که به تناسب باور بر وجود خدا در دولت‌های مختلف حکام جمهوری اسلامی به آنها نزدیک و یا دور بودند. ارتباط با دولت‌های کمونیستی همچون چین و روسیه عالی، ارتباط با دولت‌های غربی و مسیحی ضعیف، ارتباط با کشورهای عرب و مسلمان کاملا خصمانه.
در مورد جنگ میان جمهوری اسلامی و عربستان، اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12
و قرارمون یادتون نره، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام ها همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در ایران و در گوشه و کنار جهان با رادیو فردا. و اما بشنوید که جشنواره فیلم ونیز شامگاه شنبه پس از 10 روز به کار خود پایان داد. محمد عبدی منتقد سینمایی از برندگان این جشنواره و به ویژه برنده شیر طلایی ونیز میگوید.
قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان شنبه شب با اهدای جوایز خود در سالا گرانده یا تالار بزرگ در جزیره لیدو ونیز به کار خودش پایان داد و برنده شیر طلای امسال لاو دیاز فیلمساز فیلیپینی بود با فیلمی به نام زنی که رفت، که البته کسی گمان نمی‌کرد این فیلم برنده جایزه اصلی جشنواره امسال باشه. اما هیئت داوران به ریاست سام مندس فیلمساز بریتانیایی و همراهی کسان دیگری چون جاشوا اوپنهایمر این فیلم رو برنده اصلی جشنواره امسال اعلام کردن. درباره زنی که در سال 1997 سعی داره پس از یک تجربه تلخ زندگی تازه‌ای رو برای خودش آغاز کنه، در حالی که در دنیا تحولات مختلفی چون مرگ فرانسیس دایانا اتفاق میفته. این فیلم سیاه و سفید بر بستری رئالیستی شکل میگیره و همون سبک و سیاق فیلم‌های قبلی این فیلمساز رو دنبال میکنه، با نماهای طولانی و فضاهای بسیار ساده و حتی تکنیک ساده، با مثلا صدابرداری ضعیف که 226 دقیقه طول میکشه، که البته نسبت به فیلم قبلی این فیلمساز که در جشنواره برلین امسال جایزه هم نصیب برده بود کوتاهه، چون اون فیلم 8 ساعت و 8 دقیقه طول میکشه. اما آنالیلی امیرپور سینماگر ایرانی آمریکایی در بخش مسابقه حضور داشت و دست خالی به خانه برنگشت. فیلم او با نام دار و دسته بعد جایزه ویژه داوران رو براش برمغان آورد، یک فیلم خشن استعاری درباره آمریکای امروز که ادای دینی به وسترن‌های سرجیو لئونه درباره دختری که گیر آدمخوارها میفته. جایزه بزرگ داوران به حیوانات شبرو ساخته تام فورد رسید و جایزه کارگردانی هم بین آندری کونچالوفسکی فیلمساز روس برای فیلم بهش و آمات اسکلانته فیلمساز مکزیکی برای فیلم نااهل تقسیم شد. یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال شهروند تراز اول ساخته مشترک ماریانو کان و گاستون دوپرات از آرژانتین بود که تنها سهمش از جوایز به جایزه بهترین بازیگر مرد ختم شد. فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی در بخش رقابتی افقا نمایش داشت اما از جوایز این بخش سهمی نبرد. امسال در مجموع 8 سینماگر ایرانی از داخل و خارج از ایران در جشنواره ونیز شرکت داشتند و سال پرباری بود برای سینماگران ایرانی در جشنواره‌ای که مدیر اون آلبرتو باربرا علاقه خاصی به سینمای ایران داره.
محمد عبدی منتقد سینمایی از برندگان جشنواره ونیز میگفت. و ما شما شنونده خوب ما میتونید سری بزنید به وبسایت ما و تازه ترین خبرها رو اونجا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com www.ukraine.com و اگر همین لحظه به اونجا سر بزنید، به طور مثال این خبر رو خواهید دید که دست کم 40 راس آهو و گوزن به دلیل ابتلا به طاعون حیوانی در خراسان شمالی تلف شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان شیوع طاعون حیوانی در پارک پردیسان بجنورد رو تایید کرده و همچنین عذرخواهی و ابراز شرمندگی سعید مرتضوی به دلیل وقایع کهریزک. همه اینها مفصل اونجا منتظر شما هستند. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و شب خوب و کم دغدغه‌ای داشته باشید. خدا نگهدار تک تک شما.